وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنان گرانقدر آرزو میکنم که در پناه خداوند مهربان تنتون سالم باشه و دلتون شاد. با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ عزیزان. در ادامه برنامه ها بشنوید برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب رو.
شنیدنی های تاریخ انقلاب.
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب. موسم دیماه 1357 خورشیدی در حالی آغاز شد که بسیاری از مناطق جهان دستخوش آشفتگی، آشوب و بحران سیاسی بود. از آنجا که این اوضاع نابسامان آینده تیره و تار را ترسیم می‌کرد، دولت‌های متحد غربی را به واکنش برانگیخت تا با مشورت یکدیگر راهبرد جدیدی برای رویارویی با تحولات جهانی بیندیشند. یکی از این مسائل مهم و حیاتی که اهمیت ویژه‌ای برای دولت‌های غربی داشت، انقلاب ایران بود که روز به روز رو به گسترش بود و رژیم پهلوی و محمد رضا شاه را دچار بحران عظیم و پیچیده‌ای کرده بود. در نتیجه کنفرانس گوادالوپ با حضور سران چند کشور غربی تشکیل شد. در این برنامه از این کنفرانس بیشتر می‌شنوید. لطفاً همراه ما باشید. گوادالوپ نام جزیره کوچک در شرق دریای کارائیب و غرب اقیانوس اطلس است. این جزیره با حدود 1800 کیلومتر مربع وسعت و 360 هزار نفر جمعیت، آب و هوای گرم و مرطوب و پرباران دارد. در اواخر قرن 15 میلادی کریستوف کولومب آن را کشف کرد و از اوایل قرن 19 میلادی مستعمره فرانسه شد. اما اوضاع ایران در آستانه اجلاس گوادالوپ در نیمه دوم سال 1357 خورشیدی مدارس و دانشگاه ها در جریان انقلاب اسلامی تعطیل بود. سراسر کشور در اعتصاب بود. صدور نفت متوقف شده بود. تظاهرات خشم‌آلود مردمی همه روزه در شهرها جریان داشت. جریان برق بیشتر قطع و توزیع نفت و بنزین به حداقل رسیده بود. مطبوعات در اعتراض به حاکمیت اختناق و سانسور تعطیل و در اعتصاب بودند. بیشتر پروازهای داخلی و خارجی به دلیل اعتصاب کارکنان فرودگاه مهرآباد لغو شده بود. دولت‌های کم دوام شاه در برابر مردم تا به مقاومت نداشت و یکی پس از دیگری ساقط می‌شد. آموزگار در پنجم شهریور جای خود را به شریف امامی داد و او نیز در 14 آبان جای خود را به دولت نظامی ازهاری سپرد. و این دولت نیز در 16 دیما همزمان با تشکیل اجلاس گوادالوپ سقوط کرد و شاه به عوامل جبهه ملی متوسل شد. غلام حسین صدیقی از پذیرفتن دستور شاه برای تشکیل کابینه خودداری کرد و بختیار بار این مسئولیت را در واپسین روزهای حیات رژیم شاه بر عهده گرفت. در چنین وضعیتی و به خصوص در آستانه خروج شاه از کشور، بیشتر دولت‌های جهان خود را برای تعامل با دولتی که مولود انقلاب مردم ایران باشد آماده کرده بودند. این ذهنیت حتی بر اجلاس گوادالوپ نیز سایه افکنده بود. در اوائل دی سال 1357 خورشیدی، والری ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه از سران دولت آمریکا، انگلستان و آلمان درخواست کرد که به گوادالوپ سفر کنند که به طور غیررسمی درباره بحران‌های بین‌المللی با یکدیگر بحث و تبادل نظر کنند. در آن زمان تبعات کودتای کمونیستا در افغانستان، خشونت‌های فزاینده نژادی در آفریقای جنوبی، اشغال نظامی کامبوج به دست ارتش ویتنام و مهمتر از همه انقلاب اسلامی ایران مهمترین دغدغه سیاسی رهبران کشورهای غربی بود. دغدغه ژیسکار دستان که کشورش میزبان امام خمینی رهبر انقلاب بود بیشتر بود. ژیسکار دستان آنگونه که در خاطرات خود میگوید هنوز باور نداشت که کار شاه به پایان رسیده است. او گزارش‌های ارسالی رئال دلای سفیر فرانسه در تهران را که تأکید می‌کرد راهی جز خروج شاه از کشور وجود ندارد، بدبینانه خواند و برای آگاهی از اوضاع ایران میشل پونیاتوسکی فرستاده ویژه‌اش را که دوست شاه نیز بود به تهران اعزام کرد. از این رو وقتی که گزارش‌های پونیاتوسکی را نیز با جمع‌بندی سفیر فرانسه یکسان یافت، در سردرگمی سیاسی برای جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا، جیمز کالاهان نخست وزیر انگلستان و هلموت اشمید صدر اعظم آلمان دعوتنامه فرستاد و آنان را به گوادالوپ فراخواند که با آنان مشورت کند و راهبردهای سیاسی خود را با آنان همسو سازد تا چاره مشترکی برای حفظ منافع خیش در ایران بیابند. این عده روز 14 دی 1357 وارد گوادالوپ شدند و سپس به محل تشکیل اجلاس که آلاچیقی در کنار دریا بود رفتند. در این نشست حساسیت شرکت کنندگان به مسائل ایران به مراتب بیشتر از سایر مسائل و بحران‌های بین‌المللی بود. گزارش‌های مستندی که در روز شروع کنفرانس و روزهای پس از آن به گوادالوپ رسید، به تدریج رئیس جمهور فرانسه را به قضاوت‌های واقع‌بینانه‌تر سوق داد. او معتقد بود که کارتر باید برای تثبیت دولتی که پس از رفتن شاه از کشور در ایران شکل می‌گیرد، با امام خمینی به عنوان راه حل نهایی تماس بگیرد. کارتر به خروج شاه متقاعد شده بود، ولی تنها دولت بختیار را دولت قانونی پس از شاه می شناخت. او پذیرفته بود که شاه دیگر نمی تواند در ایران بماند، ولی به اراده ارتش برای تحکیم موقعیت بختیار همچنان اعتماد داشت. او اعتقاد داشت فرماندهان نظامی نخواهند گذاشت که انقلاب پیروز شود، ولی مایل به کودتای آنان نیز نبود. کارتر به سولیوان سفیر آمریکا در تهران نیز اعتماد چندانی نداشت و ژنرال هایزر را برای بررسی اوضاع و واداشتن ارتش به تبعیت از بختیار به تهران فرستاده بود. کارتر تا آنجا پیش رفت که هر نوع امکان موفقیت شاه را منتفی دانست و رهبران غرب را به اندیشیدن درباره آینده‌ای فراخواند که در آن نظام سلطنت قطعاً جایی نخواهد داشت. در حالی که وی یک سال پیش از آن در سفر به تهران و پس از ملاقات با شاه تأکید کرده بود که شاه ایران را جزیره سواد در منطقه کرده است. هلموت اشمیت صدر اعظم آلمان نیز اگرچه بیش از سایر همپیمانان نگران منافع اقتصادی کشورش در ایران بود، به باقی ماندن شاه در کشور اعتقاد نداشت. پس از پایان اجلاس گوادالوپ، کارتر به توصیه ژیسکار دستان و همچنین همراهان خود تصمیم گرفت که امام خمینی را به وضعیتی میان سقوط رژیم شاه و پیروزی انقلاب اسلامی متقاعد سازد. او این وضع را در حفظ دولت بختیار جستجو می‌کرد. به همین دلیل یک روز پس از پایان اجلاس 18 دی غیر مستقیم و توسط دو تن از مقامات فرانسوی به امام خمینی پیامی داد. او در پیام خود از امام خمینی خواست که تمام نیرو و اهتمام خیش را برای جلوگیری از مخالفت مردم با بختیار به کار بندند. وی در این پیام خروج شاه را قطعی خواند و سپس تهدید کرد که تهاجم به بختیار به مثابه قماری است که تلفات فراوان بر جای خواهد گذاشت و وخامت اوضاع به مداخله ارتش خواهد انجامید. امام درخواست کارتر را قاطعانه رد کردند و فرمودند ملت ما حاضر نیست با دولت بختیار به عنوان میراث شاه و یا با تدبیری چون تشکیل شورای سلطنت که همه آنها غیر قانونی است کنار آید. اما درباره حفظ آرامش ما بارها تأکید کرده ایم که همواره خواهان مملکتی آرام و باثبات بوده ایم. اما با وجود شاه آرامش هیچگاه باز نخواهد گشت. آقای کارتر اگر حسن نیت دارند میبایست از پشتیبانی کودتا یا دخالت در امور ایران دست بکشند تا خواسته مشروع ملت محقق گردد و آرامش و ثبات دائمی برقرار شود. ملت ایران نیز از کودتای نظامی هیچ هراسی به خود راه نخواهد داد، زیرا چندین ماه هست که رژیم با خشونت و قهر و غلبه نظامی و با حادترین شکل آن با مردم رفتار کرده است. مردم ایران برای من پیام فرستادند که در صورت بروز کودتای نظامی باید حکم جهاد مقدس داد. من کودتا را نه به صلاح ملت ایران می‌دانم و نه به صلاح ملت آمریکا، اما اگر کودتایی صورت پذیرد ملت ایران از چشم شما خواهد دید. من به حکم اینکه روحانی هستم همیشه مصلحت بشر را در نظر می‌گیرم، لذا به شما توصیه می‌کنم که جلوی این خونریزی‌ها را بگیرید و ایران را به حال خود واگذارید. ملت را به حال خود واگذارید تا من از اشخاص پاکدامن برای انتقال قدرت یک شورای انقلاب تأسیس کنم تا امکانات مناسب جهت به ثمر نشستن حکومت مبعوث ملت انجام پذیرد. در غیر این صورت امید به آرامش نیست. اکنون در سازمان نیروهای مسلح ایران اختلاف عمیق و اساسی بروز کرده است و در صورت کودتا بسیاری از ارتشیان که به ما پیوستند این تلاش را در نطفه خفه خواهند نمود. سران دولت‌های غربی در گوادالوپ به خوبی از قدرت انقلاب مردم و از سقوط قریب الوقوع شاه و رژیم تحت الحمایه او با خبر بودند. از این رو در وضعیتی که کمترین امیدی به بقای شاه نداشتند، ناگزیر شدند با رفتن او از کشور موافقت کنند. در واقع کنفرانس گوادالوپ تحت شعاع اراده ملت ایران قرار داشت و الا قدرت‌های غربی چیزی در حمایت همه جانبه خود از رژیم شاه کم نگذاشتند. ولی مشکل آنها این بود که هیچ برنامه‌ای برای نجات شاه و رژیم او نداشتند و موج فراگیر انقلاب آنها را دچار استیصال و سردرگمی کرده بود. حضور آنها در گوادالوپ نشانه آخرین تلاش‌های بی‌هدف و مأیوسانه‌شان برابر انقلاب اسلامی بود. به همین دلیل بود که قوی‌ترین متحدان غربی بهترین راه را در خروج او از کشور دیدند. از این رو پیروزی انقلاب را مظهری از ناکامی غرب می‌شمارند. همراهان عزیز، از اینکه شنونده شنیدنی‌های تاریخ انقلاب بودید بسیار سپاسگزاریم. در نگارش این برنامه از این منابع استفاده کردیم: کتاب قدرت و زندگی نوشته والری ژیسکار دستان، کتاب در گوادالوپ چه گذشت تهیه شده در مرکز اسناد انقلاب اسلامی و جلد دوم کتاب 7000 روز تاریخ ایران و انقلاب اسلامی کار بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده، ویراستار زهره بزرگ، گوینده بهروز نظری. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ. دوستان عزیز، بشنوید برنامه فرهنگ جبهه را.
فرهنگ جبهه،
فرهنگ جبهه.
و مردم حرف میزنن بلدین لنگ الحبوهم با ماها دارن میگن.
مخلصترین صوت آم در گوش شما وجود دارن.
فرهنگ جبهه،
صبح که برای نماز صبح بیدار شدم، بعد از نماز خواندن بدون آنکه همسر عزیزم بفهمد بر بی‌غیرتی خیش گریه کردم، چرا که داعش به حرم دختر علی علیه السلام حمله کرده بود و من بی‌غیرت به راحتی خوابیده بودم. خیلی از امیرالمومنین خجالت کشیدم. از ایشان خواستم که مرا به سوریه ببرد تا فدای دختر عزیز ایشان شوم، که الحمدلله این امر برای من مهیا شد و من به سوریه رسیدم. بعد که به زیارت ایشان مشرف شدم، حال عجیبی داشتم. فهمیدم که عنایت خاصی به من شده است. خواستم که من و تمام اعضای خانواده‌ام فدای ایشان شویم، که انشاءالله این اتفاق خواهد افتاد. زینب پاشاپور هستم، متولد تهران، همسر شهید مدافع حرم حجت الاسلام و المسلمی محمد پورهنگ و خواهر شهید مدافع حرم اصغر پاشاپور. سال دوم دانشگاه بودم وقتی که برای اولین بار مطرح شد این قضیه تو حال و هوای دانشجویی. خیلی جدی نگرفتم قضیه رو، برای خودم هم حالا بهانه هایی داشتم دیگه، حالا فاصله سنی 10 ساله که با ایشون داشتم و اصلا طلبه بودن ایشون، همین که ایشون طلبه بود اصلا بر من یه دنیای ناشناخته بود، چون چیز زیادی از زندگیشون نمیدونستم حقیقتش، درک درستی نداشتم، اصلا فکر نمی کردم که بتونم اصلا با یه روحانی زندگی بکنم. اولین بار که برادرم مطرح کردن، من حقیقتش جواب منفی دادم و خودم اینو فراموش کردم، ولی برادرم جواب منفی منو منتقل نکرد. تقریبا 3 سال طول کشید. من یادم داشتم برای کنکور ارشد آماده می شدم، برای آخرین بار برادرم به من گفتن که تو این 3 سال هر جواب منفی که دادی من منتقل نکردم و دوستم همچنان منتظر. به من گفتن که حالا بشین منطقی فکر بکن، یه دلیل واقعا منطقی پیدا بکن برای مخالفت. موقع که تصمیم گرفتم که اجازه بدم ایشونم بیان منزل ما، من تو هیئت بودم و داشتم فکر می‌کردم که چه دلیلی پیدا کنم بر مخالفت. خیلی جالب بود سخنران اون شب هیئت درباره زندگی‌های موفق صحبت کرد، بعد زندگی حضرت علی و حضرت زهرا رو مثال زدم و دقیقا دست گشتن رو فاصله سنیشون، یعنی بزرگترین دلیل من بر مخالفت. حالا گفتن که حدوداً یه فاصله سنی 15 ساله دارن، ولی خب یکی از موفق ترین زندگی هاست. من اصلا هرچی تو ذهنم ساخته بودم همش از بین رفت. به برادرم همین پیام دادم که مشکلی نیست، بگین ایشون بیان که صحبت بکنیم. این پیامو برادرم منتقل کردم به همسرم و همسرم بعدم به من گفتش که من اون موقع روبروی گنبد حضرت عباس نشسته بودم و داشتم بر خودم دعا میکردم. گفتم واقعا از ته دلم خواستم از حضرت عباس که یه تغییر تو زندگیم حاصل بشه و یه فردی سر راه زندگی من قرار بگیره. همون موقع پیام برادرم به ایشون میرسه. زمانی که ایشون اومدن خواستگاری ها رو، اون صحبت های قبل از ازدواج رو داشتیم، گفتن که من تو ایام نوجوانی همون سالای ابتدایی ورود به حوزه یه خواب دیدم و البته خیلی سربسته گفتن، دوست نداشتن خیلی درباره جزئیاتش بگن. گفتن که امام خمینی رو تو خواب دیدم، یه لیستی دست ایشون بوده که انگار اسم شهدا تو اون لیست نوشته شده بوده و تقریبا انتهای لیست ایشون اسم خودشون و چند تا از دوستاشون رو میبینن و میگن که من نوید شهادتمو از امام خمینی گرفتم. بعد که حالا وارد زندگی مشترک شدیم یکم جزئیات بیشتری بر من گفتن. خب من ابتدا فهم کردم این فقط یه خوابه، بعد که نشونه ها رو کم کم دیدم متوجه شدم که شاید یه خواب ساده نیست، شاید مثلا شبیه یه رویای صادقه باشه. یه بحثی داشتیم، اول اینکه ایشون میگفتن من یعنی دنبال شهادت هستم، یه بحثی ما با هم داشتیم، اینو من همیشه به شوخی میگرفتم و همیشه اتفاقی که میافتاد مثلا سر یه چیزی بحث میکردیم و ایشون مثلا نظر منطقی میداد و من قبول میکردم، همیشه به من میگفتم، گفتن تو بعد شهادت منو میشناس. من اینو مدام شوخی میگرفتم. زمانی که میرفتیم بهشت زهرا سر مزار برادرشون، از برادرشون میخواستن که مثلا یه مزار تو همین قطعه شهده کنار خودشون برای همسرم نگه دارن. ایشون که شهید شدن، حالا تا اون آزمایش انجام بشه تو اون 10 روزی که ایشون معراج بودن، ما متوجه شدیم که یه مزاری پایین پای برادر ایشون خالیه که خودم فهم کردم یه یاد بوده، یعنی یه سنگ داره. بعدا متوجه شدیم که این مزار خالیه و نزدیک ترین جای ممکن به برادرشون دفن شده. قبل از این که دختر رو بخوام به دنیا بیان، من همسرم تصمیم گرفت که بره سوریه. علت این که رفت سوریه هم، یعنی احساس کرد که باید بره، این بودش که خب خیلی میشنیدیم از مدافعان حرم، یه صحبتی مقام معظم رهبری داشتن که اگه مدافعا نبودن این صحنه‌ای که ما الان میبینیم تو کشور منطقه، اینا رو تو استانهای خودمون شاهد بودیم. چون ایشون گفتن دیگه بر من حجت تمام شده. حتی دوستاش میگفتن که مثلا به عنوان یه مرجع تقلید مقام معظم رهبری که حکم ندادن، و ایشون میگفتن که وقتی حکم بشه که دیگه وظیفه است، دیگه انجام وظیفه که لطفی نداره، مهم اینه که حرف دل رهبرتو قبل از این که به زبون بیاد بخونی. ایشون تصمیم گرفتن که برن قبل از این که بچه ها به دنیا بیان، ولی خب کار اعزامشون یکم طول کشید. وقتی که دختر 2 ماهه بودن ایشون اعزام شدن به سوری. ایشون رو شناسایی کردن، چون تو منطقه حالا جنگی هم نبودن مثل بقیه که با تیر مستقیم شهیدشون کنن، با یه نقشه از پیش طراحی شده ایشون رو مسموم کرد. من اونجا بودم، خاطرم مثل یه روز همسرم برگشتن خیلی احساس ضعف و بیحالی داشتن و میگفتن که مسموم شدن. من فکر کردم که این مسمومیت ساده غذاییه یا مثلا آب آلوده خوردن. پزشک اومد منزل ما، ایشون رو معاینه کرد و گفتش که ایشون مسموم شده. این علائم هی بیشتر و بیشتر شد، حتی ایشون رفتن بیمارستان آزمایش خون دادن توی لازقیه، رفتن بیمارستان حتی یه شب بستری شدن. تشخیص مسمومیت بود ولی اون سم شناسایی نشد، چون انگار که سم تو مرحله‌ای وارد بدنشون شده بود که هم مخرب باشه هم غیر قابل شناسایی. اونجا بود که فهمیدم ایشون ترور بیولوژیک شدن، چون گفتن که یکی از افراد معتمد من که سوری هم بود، چون نیروهاشون همه سوری بودن، گفتن یه آبی به من دادن که رنگ و بو و مزه‌اش فرق با آب معمولی نداشت. این آبو که خوردم این علائم ظهور پیدا کرد و اون آدم هم متواری شد دیگه، اون پیداش نبود.
از دلم دور شدی، فکر تو آمد به سرم، خواب میبینم ات، از خواب نباید بپرم، خواب پرواز تو با نامه خیسی در مشت، تو نباشی غم این است مرا خواهد کشت. اصل تلخی که به جز خاطره ای قرمز نیست، اصل تلخی که به جز ترس خدا حافظ نیست، یک دو راهیست که از گریه به دریا برسم، به تو تنها برسم، یا به تو تنها برسم.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، سلام و درود بر شما. در آستانه یوم الله 13 آبان هستیم، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، که امسال با توجه به شرایط خاصی که پیش اومده مطمئن هستیم حضور آحاد ملت بزرگ ایران، بالاخره جوانان، نوجوانان و دانش آموزان بسیار پرشور خواهد بود. در ارتباط با ویژه برنامه‌های این روز و ایام مرتبط با 13 آبان ماه در خدمت جناب دکتر وحید جلال‌زاده هستم، رئیس محترم ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله 13 آبان و رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، که در این خصوص به ما توضیحاتی رو ارائه می‌کنند. جای دکتر سلام عرض می‌کنم به حضور شما و ممنون میشم بفرمایید از مهمترین اقدامات و برنامه‌ای که در این روزها شاهد اون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتداءً شهادت هموطنان عزیزمون رو در حمله تروریستی شاهچراغ شیراز، محضر آقای امام زمان علیه السلام، مقام معظم رهبری و همه شنوندگان عزیز شما عرض تسلیت دارم. یوم الله 13 آبان سه رویداد مهم و تاریخی رو با خودش به حافظه ملت ایران تداعی میکنه: تبعید حضرت امام رحمت الله علیه در سال 1343، شهادت 60 دانش آموز تهرانی توسط رژیم پهلوی جلوی درب اصلی دانشگاه تهران، و نهایتاً تسخیر لانه جاسوسی امریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، که حضرت امام اون رو با عنوان انقلاب دوم نامید. خب هر ساله در این روز اتفاقات بسیار خوبی میفته، تجمعات ضد امریکایی صورت میگیره. مجلس شورای اسلامی این روز رو در تقویم جمهوری اسلامی به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری کرده. لذا در تهران و همه شهرها امسال بیش از 900 شهر و بخش مشاهد تجمع و راهپیمایی خواهیم. همونطور که مردم عزیزمون استحضار دارن، 13 آبان 1401 روز جمعه واقع شده، لذا در همه شهرها از نقطه یا میدانی به صورت راهپیمایی به محل نماز جمعه اون شهر حرکت خواهد شد. در تهران هم این تجمع ساعت 9:30 صبح در خیابان طالقانی و در جنب لانه جاسوسی سابق امریکا برگزار خواهد شد. 9:30 صبح آغاز مراسم هست و 11 پایان، که مردم حاضر در این تجمع به سمت دانشگاه تهران و محل نماز جمعه حرکت خواهند. اجازه بدید چون وقت کمه من به چند تا از برنامه‌های اصلی که در 13 آبان و این هفته اشاره کنم. خب مهمترینش که همون تجمع و راهپیمایی خود روز 13 آبان، در همه استان‌ها و بخش‌ها سخنرانانی از تهران اعزام شدند که به ایراد سخن خواهند پرداخت. برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی با موضوع 13 آبان در تمامی دانشگاه‌ها و بسیاری از مدارس، برگزاری همایش بین‌المللی قرن 21 جهان عاری از سلطه امریکا توسط مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان برگزار خواهد شد، برپا پای پویش روایت استقلال توسط دانشجویان در فضای مجازی برگزاری جشنواره هنری روایت تسخیر با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح دانشگاه، تولید درسنامه و محتوای چند رسانه‌ای چرا مرگ بر آمریکا در سطح کلاس‌های مدارس و دانش آموزان، در طول مسیر راهپیمایی غرفه‌هایی رو دستگاه‌ها و نهادهای انقلابی برپا کردند که در این غرفه‌ها دانش آموزان موفق و برجسته علمی، ورزشی و المپیادی همچنین دانشجوی حضور پیدا خواهند کرد و با مردم دیدار خواهند کرد. ببینید در همه مراسم ها ما ابلاغ